أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در بیان مقتضای اصل عملی در شبهه موضوعیه وجوب قضا بیان شد که بنابر این که وجوب قضا به بقای امر اول باشد، نه به این که تکلیف جدید ثابت بشود بعد خروج وقت و بعد ارتفاع تکلیف سابق، بنابر این که قضا به امر اول باشه، مقتضای اصل عملی در شبهه موضوعیه معلوم هست، واضح هست که لزوم اتیان به عمل هست، یا به خاطر استصحاب حکم یا استصحاب موضوعی یا قاعده اشتقاق. این اصول اقتضا میکنن بعد لزوم اتیان عمل در مورد شک را. عمده بس در لزوم قضا در فرض شک هست، بنابر این که قضا به امر جدید باشد، قضا به امر جدید باشد لا به بقای امر اول. همونطور که در جلسه قبل هم اشاره شد، در این قسمت و بنابر این مبنا دو مرحله از بحث وجود داره. مرحله اول اینه که موضوع وجوب قضا آیا عدم الاتیان بالواجب فی وقتهی هست، ترک واجب فی وقتهی هست، یا موضوع وجوب قضا فوت فریضه، فوت واجب فی وقتهی هست. این یک مرحله. مرحله دوم از بحث اینه که بنابر این که موضوع قضا فوت باشد، مراد از فوت چه چیزی هست؟ آیا فوت امر عدمی هست، همون عدم الاتیان به عمل در وقت هست، یا فوت امر وجودی هست که ملازمه دارد با عدم اتیان به عمل در وقت، ملازمه دارد با او و ملزوم لازم عدم الاتیان به عمل هست یا ملزوم نسبت به او هست، اینطور نیست که عین او باشد. این دو مرحله از بحث در این قسمت وجود دارد. نسبت به مرحله اول که موضوع وجوب قضا به حسب اونچه که در ادله آمده است عدم الاتیان به واجب و ترک الواجب هست یا فوت، در کلام مرحوم هلی در کتابشون فرمودن که ما دو دسته روایت داریم. در بعضی از در یک دسته اون ترک الصلات عدم الاتیان آمده است، در دسته دیگر فوت. روی حساب کردن نمیتوان از راه مراجعه به روایات و خطابات تعیین کرد که موضوع قضا چه چیزی هست. نسبت به این قسمت خب بیان شد که ولو بله دو دسته از روایات وجود داشته باشه که عنوانها عنوان برای موضوع وجوب قضا مختلف باشه، ولی متفاهم عرفی در جمع بین این دو طایفه از روایات، متفاهم عرفی اینه که ما هو الموضوع همین امر خاص هست، نه اون امر نه عدم الاتیانی که نسبت به فوت امر بله عام حساب می شود. متفاهم عرفی اینه. این که متفاهم عرفی اینه، توضیح این را اینجور بیان کردیم که به همون نحوی که در باب مطلق و مقید گفته شده، بعد از اینکه حکم واحد متعلق واحد به موضوع واحد را اقتضا میکنه، دو تا موضوع دو تا متعلق نمیتواند داشته باشد، اگر دو تا خطاب در تعیین اون متعلق وارد شده باشند، یکی از این دو خطاب دلالتش واضح تر باشه به اون روایت، به اون دلیل عقص میکنیم و به این کیفیت بین دوتا طایفه جمع میشود، بین بله دو دست از روایات جمع میشود. این نکته است که به عنوان یک قاعده، فائده اصولی در موارد متعددی قابل تطبیق هست. در خیلی از موارد این محل ابتلا می شود که در تعیین موضوع حکم عنوانی که در روایات ذکر شده مختلف میشه. به عنوان مثال مثلا در این بحث که آیا تجهیز میت مشتبه الاسلام و الکفر تجهیز او لازم هست یا نه، خب مسلمان احراز بشه که میت مسلمان هست تجهیز او واجب است، احراز بشه که مسلمان نیست کافر هست تجهیز او هم واجب نیست بلکه ممکنه جایز هم نباشد، علایل واجب نیست دیگه وجوب نداره. ولی اگر میتی پیدا شد که مردد بین اینه که مسلمان هست که یجب تجهیزش یا کافر هست که لا یجب تجهیزش، اگر اماره چیزی نباشه ما اینجا بله حکم در مرحله اصل عملی، در مقتضای اصل عملی چه چیزی هست، یعنی در فرض شک در جایی رو که اماره، حالا اصل عملی نه، در فرض شک در جایی که اماره بر اسلام یا اماره بر کفر وجود نداشته باشه اینجا وظیفه چه چیزی است. در اون بحث بیان شده که بله ما به ادله که نگاه بکنیم دو طایفه، دو دسته از دلیل رو میبینیم. یک دسته دلیل اینه که به نحو عام فرموده است جهزو موتاکم، امواتتون را بله تجهیز بکنید، که یکی از مصادیق تجهیز همین صلات بر صلات و تکفین و امثال این نسبت به میت هست. در این عنوان مسلم عقص نشده، عنوان مسلم در این دلیل عقص نشده. بله از خارج دلیل مقید وارد شده که تجهیز کافر واجب نیست، تجهیز کافر واجب نیست. خب اگر دلیلی که وارد هست در مورد تجهیز میت همین باشه، در فرض شک در این که آیا این میت مسلمان هست یا کافر هست، در فرض شک در این که مسلمان هست یا کافر هست، حکم در فرض شک تجهیز مشتبه الاسلام و الکفره. چرا؟ چون اون دلیل فرموده بود که باید تمام امواتتون را تجهیز بکنید، اهم از این که کافر باشد یا غیر کافر، دلیل مقید و مخصص کافر را خارج کرده. اینجا شک داریم که آیا این شخص کافر هست که خارج باشد از دلیل وجوب تجهیز، یا مسلمان هست که باقی در تحت عام و مطلق باشه. خب نسبت به این اگه اصل عملی جاری بشه ولو استصحاب عدم ازلی به هر نحوی، حالا یا اگه اصل عملی در این بین جاری بشود، با اصل عملی این ملحق می شود به باقی افراد عام و نتیجه می شود که حکم در اینجا وجوب تجهیز این مشتبه می شود. این در صورتی که دلیل وارد فقط این دلیل باشه. ولی در کنار این دلیل یه دلیل دیگه داریم که در روایات بیان شده است که صلوا علی من مات من اهل قبله، صل علی من مات من اهل القبله. این دلیلی که میگوید صل علی من مات من اهل القبله، این دلیل نشون دهنده این هست که موضوع وجوب تجهیز مسلمان بودن هست، موضوع مسلمان بودن. خب اگه این دلیل بود، دلیل اول نبود، فقط این دلیل بود که موضوع تجهیز، وجوب تجهیز مسلمان بودن هست، این شخصی که مشتبه الاسلام و الکفر هست نسبت به این احراز نمیشه که مسلمانه، شک در این هست که مسلمان هست یا مسلمان نیست. با توجه به شک در مصداق عنوان مسلم نمیتوانیم به دلیل صل علی من مات من اهل القبله تمسک بکنیم. خب اینجا دو دسته دلیل داریم، حکم در این دو دسته دلیل چیه؟ ولو در این قسمت مرحوم آقای تبریدی فرمودن که باید احتیاط بکنیم، یعنی چون دو دسته دلیل مختلف هست دیگه، از راه دلیل اول وارد بشیم اینجا وجوب تجهیز دارد، از راه دلیل دوم وارد بشویم وجوب تجهیز ندارد، بلکه چون نمیتوانیم به این دلیل در شبهه مساقی خود دلیل تمسک بکنیم. ولو فرمودن که احتیاطه، ولی در امثال این موارد همین قاعده که گفته شده پیاده میشه. با توجه به این که در اینجا در تجهیز، در باب تجهیز حکم واحدی هست که موضوع واحدی برای او بیان شده است، این موضوع بله این دو دلیل در معرفی و تعیین اون موضوع واحد با هم دیگه اگر اختلاف داشته باشن، متفاهم عرفی و در جمع بین این دو خطاب این می شود که اونی که موضوع قرار داده شده همون امر خاصه، یعنی میت مسلمان موضوع هست. نتیجه میشه که در فرض شک، در فرض شک دیگه تجهیز و میت واجب نباشه. علایال این یک قاعده و فائده اصولی است که موارد تطبیق متعددی در فقه دارد، که در بعضی از موارد ادله وارد در تعیین موضوع حکم مختلف شدن، یک دست نیستن، مختلف هستن، اونجا چجور جمع بکنیم. پس در محل کلام هم که با مراجعه به ادله وجوب قضا دیدیم که دو دسته روایت هست، یک دسته روایتی که دلالت میکند بر اینکه بله ترک واجب در وقت، بله ترک واجب در وقت موضوع هست، دلیل دیگر و طایفه دیگر روایتی است که دلالت میکند بر اینکه فوت موضوع وجوب قضا هست. این مقتضای صناعت اینه که ما هو الموضوع را عنوان فوت قرار بدیم. خب این در باب صلات درست شده، ولی در غیر باب صلات در عبادات دیگر اونجا اگر واجب موقت در وقت خاص باشد بعد خروج از وقت، فقط امر به قضا شده، موضوع اونجا ما چیکار بکنیم؟ در ابواب دیگه با چیکار بکنیم؟ در کلام مرحوم هلی اومده بود که خب در ابواب دیگه باید نگاه کنیم به اون دلیلی که اونجا هست دیگه، دلیل هر چه در اون دلیل اومده به مقتضای اون دلیل اخذ میشه، فوت اومده فوت، ترک اومده ترک. ولی بله معنای این حرف اینه که اینکه در باب صلات عنوان فوت رو اگر کسی ملتزم بشه، این باعث نمیشه که در ابواب دیگه هم موضوع فوت باشه. ولی مرحوم آقای خویی در کتاب سیاق، در کتاب صوم، در موارد متعدد تصریح به این کردن که موضوع قضا در باب صوم هم فوت هست، موضوع فوت هست علی حذف باب صلات، الحاقاً به باب صلات. فرمودن این تعبیر در موارد متعدد این مضمون هست که اونی که در ادله، اونی که در باب صلات بله در باب صلات موضوع بوده، در باب صوم هم همین موضوع هست، نه اینکه امر آخر باشه. یعنی ولو در باب صوم در امر به قضا ما عنوان فوت را نداریم، ولی با توجه به اینکه در باب صلات موضوع وجوب قضا فوت هست به حسب اونی که از ادله استفاده می شود، در باب بله در باب صوم هم مسئله به همین نحوه. توضیح این حرف اینه که احتمال اینکه وجوب قضا در باب صلات موضوعش فوت باشه ولی در باب صوم و غیر این، و غیر از صلوات یومیه مثلا در صلات آیات و غیر اینها، موضوع امر آخری باشد، احتمال این داده نمی شود. با توجه به اینکه در کتاب الصلات در باب صلات از ادله استظهار کردیم که موضوع فوته، در همه مواردی که در شریعت در واجبات موقت قضا ثابت شده بقیه هم ملحق به این صلات هستند. پس در مرحله اول که موضوع وجوب قضا فوت هست یا عدم الاتیان هست، ترک صلات هست، اینجا در این مرحله بله گفته می شود که مقتضای جمع بین ادله اینه که مقتضای اونی که در روایات آمده است در امر به قضا به ملاحظه مجموع ادله فوت موضوع وجوب قضا هست، نه ترک، نه عدم الاتیان. بعد از این بحث منتقل میشه به مرحله دوم که آیا فوتی که موضوع وجوب قضا در ادله بیان شده است آیا امر عدمی هست، عدم الاتیان هست، یا امر وجودی هست که مستلزم ملازمه دارد با امر عدمی و عدم الاتیان. اگه فوت امر ببخشید قبل از اینکه مرحله دوم به مرحله دوم برسیم یه نکته مربوط به مرحله اول باقی مونده اون رو هم تکمیل بکنیم بعد این. اون نکته عبارت از اینه که ما در بحث قضای صلات یا در غیر قضای صلات از بقیه واجبات اگر احرازم نکردیم که موضوع ترک هست یا موضوع فوته، شک کردیم، اگه احراز کردیم که معلومه که هست جاری نمیشه، اگه احراز کردیم که حکم امر عدمی پیاده نمیشه، ولی اگه احراز نکردیم گفتیم شک کردیم که موضوع فوت هست که امر وجودی هست مثلا بحث اونی که در مرحله اول بنا گذاشته میشه، یا عدم الاتیان و ترک هست که امر عدمی هست، اگه شک هم کردیم در فرض شک در این که موضوع چه چیزی هست باز به ادله وجوب قضا نمیتوانیم تمسک بکنیم، باز به ادله وجوب قضا نمیتوانیم تمسک بکنیم. چرا؟ به خاطر اینکه فرض اینه که موضوع بله احتمالی این در ادله قضا ولو گفته شده که به اینکه اگر واجب ترک شده شما اون رو انجام بدید، ولی ما احتمال میدهیم که موضوع فوت باشه. وقتی احتمال میدیم موضوع فوت باشه در فرض شک در اتیان عمل در وقت و عدم اتیان، ما احراز فوت نمیتوانیم بکنیم، احراز فوت نمیتوانیم بکنیم، بنابراین که فوت امر وجودی هست استصحاب لا یثبت فوت را الا علی حجیت اصل مثبت. روی این حساب اگر در مرحله اول ما حتی احراز هم نکنیم که فوت موضوع وجوب قضا هست بلکه شک هم داشته باشیم، ولی آثار موضوع بودن فوت بار میشه، همونطور که اگر فوت بود و فوت هم امر وجودی بود در مرحله اصل عملی استصحاب نمیتوانست کاری انجام بدهد الا علی حجیت اصل مثبت، در فرض تردید هم باز مسئله به همون نحوه. برای همین اساس اون فرمایشی که مرحوم هلی داشتن که ما نمیتوانیم از ادله استفاده بکنیم، حتی اگر اون فرمایش رو هم قبول بکنیم که در از ادله نتوانیم استفاده بکنیم که موضوع فوت یا موضوع بله موضوع فوت هست یا موضوع عدم الاتیان نتوانستیم جمع عرفی هم بکنیم، باز نتیجه همین می شود که ما نمیتوانیم آثار موضوع بودن عدمی را بار کنیم، بلکه در حقیقت اثر موضوع بودن فوت بار میشه. چجور اگر فوت بود اصل عملی کاری انجام نمیداد در فرض شک میدیم. اما مرحله دوم که بعد از اینکه فوت موضوع وجوب قضا شد، آیا مراد از فوت آیا فوت به معنای امر وجودی است یا فوت همون عدم الاتیان هست، عدم الاتیان در وقت هست، امر وجودی نیست؟ خب اینجا معلومه که اگر امر عدمی باشه فوت عقص شده باشه و مراد از فوت هم امر عدمی باشه، باز استصحاب اثبات میکنه موضوع وجوب قضا را، ولی اگر فوت امر وجودی باشد استصحاب فایده نداره، نوبت به اصل براءت میرسه. این باید بحث بکنیم که آیا امر عدمی است فوت یا امر وجودی است. مرحوم آقای حکیم در مستمسک در موارد متعددی فرمودن که بیش از یک مورد فرمودن که موضوع وجوب قضا عدم الاتیان هست. موضوع وجوب القضا عدم الاتیان هست. چرا؟ فرمودن به خاطر اینکه ولو فوت عقص شده است، بله ولو فوت در ادله عقص شده باشه، ذکر شده باشه، در ادله وجوب قضا فوت ذکر شده باشد، ولی اون بله مراد از فوتی که مأخوذ در وجوب القضا هست مجرد ترک الواجب فی وقتهی هست. در همون جلد یک در همون بحث اجتهاد و تقلید فرمودن از ظاهر من ادلت القضا ان الفوت المأخوذ موضوعا، قبول کرده از مرحله اول گذشتن، قبول کردن که فوت موضوع قضا هست، ولی فرمودن ظاهر از ادله اینه که فوتی که موضوع قضا هست مجرد و ترک الواجب فی وقتهی هست، مجرد و ترک الواجب فی وقتهی هست. این ظاهر از ادله اینه. در جای دیگر در جلد دو بحث طهارت اونجا فرمودن که ولو اینا بیشتر توضیح دادن، فرمودن در ادله وجوب قضا در حقیقت دو تا عنوان عقص شده، یا عنوان ترک الصلات عدم الاتیان به صلات است، یا عنوان فوته. خب با توجه به این که در بعضی از ادله عنوان ترک عدم الاتیان عقص شده، ما به این دلیل عقص میکنیم و اون دلیلی که در اون فوت به عنوان موضوع قرار گرفته او را میگوییم که اشاره در حقیقت به بعضی از مصادیق موضوع است. او اینجور نیست که خصوصیت داشته باشه. در جلد دو صفحه 504 و 505 فرمودن بناهن علا ان المستفاده من دلیل وجوب القضا ان موضوعه مجرد عدم الاتیان بالواجب فی الوقت و تعبیر بالفوت فی بعض النصوص لا یوجب الاختصار علیه. ولو قبول داریم در بعضی از نصوص تعبیر به فوت شده، ولی این باعث نمی شود که ما در مجموع موضوع قضا را اختصاص بدیم به فوت. این فرمایش مرحوم آقای حکیم اینه که بله ما عنوان فوت چون در ادله اومده، ولی در کنار عنوان فوت چون ترک عدم الاتیان هم عقص شده، که مستفاد از مجموع این دو دست دلیل و مقتضای جمع عرفی بین این دو دست دلیل اینه که ما هو الموضوع رو ما اون معنای اعم بگیریم. این فرمایش مرحوم آقای حکیم اینه. خب این نسبت به این قسمت که بله خود تاکید روی عنوان فوت نکرده است و که قبول دارن که فوت خودش بود به تنهایی ظاهر در امر وجودی هست، ولی چون در کنار این فوت ما دلیل دیگه ای داریم که عنوان ترک عدم الاتیان درش آمده است، جمع اقتضای این معنا رو میکنه. و این جواب نسبت به این قسمت مناقشه در این فرمایش مرحوم آقای حکیم از اون مطالبی که در مرحله اول گفته شده به دست میآید، که اگر ما دو دسته دلیل داشته باشیم که یکی موضوع رو به نحو مطلق بیان کرده، یکی موضوع رو به نحو خاص بیان کرده، جمع عرفی اقتضا میکنه عکس به اون دلیل خاص و با او موضوع تعیین بشه، نه عکس این مطلب. این اون نسبت به اشکالی که در کلام مرحوم آقای حکیمه و ایشون در این قسمت بیان موضوع فوت فرمودن. با قطع نظر از فرمایش مرحوم آقای حکیم، اگر ما فی حد نفسی بله فی حد نفسی قبول بکنیم که ما هو المذکور در ادله فقط عنوان فوته، اون روایات دسته دیگر که درش ترک عدم الاتیان بود او را نادیده بگیریم، یا جمع بکنیم علایالم بعد از رسیدن به این مطلب که موضوع فوت هست، مستفاد از مجموع ادله این باشه که موضوع فوته، اگر شک در این مرحله باشد که فوت امر وجودی هست یا امر عدمی هست، جواب این سوال اینه که فوت به حسب اون معنایی که اندل عرف دارد فوت امر وجودی هست به تعبیر مرحوم نائینی خلو الوقت از عمل هست، یا به تعبیری که در کلام مرحوم آقای خویی توضیحش در مصباح غیر مصباح در بیانات دیگه آمده است، فرمودن فوت در نظر عرف امر بسیط وجودی هست که انتزاع می شود از عدم اتیان عمل در وقت، اونم نه عدم اتیان مطلق، از عدم الاتیان انتزاع می شود به اعتبار این که این عدم با این عدم الاتیان یک مصلحتی از دست مکلف رفته باشد و الا مجرد عدم الاتیان منشأ انتزاع برای فوت نیست. از عدم الاتیان انتزاع می شود به ملاحظت ما فات من المصلحه. در عنوان فوت عرف این معنا را عکس کرده است که باید از تعبیر فارسی اینه که از دست رفتنه، نه فقط انجام نشدن، ترک نیست. فوت در نظر عرف به معنای ترک نیست، فوت به معنای از دست رفتن هست. خب از دست رفتن امر وجودی هست، اینجور نیست که امر عدمی باشه به معنای مجرد ترک. مثالم زدن، فرمودن اگه گفته بشه که فات من زیدن شیعون، از زید چیزی فوت شد، اونی که عرف از این عبارت میفهمد یعنی چیزی از کیسهش رفته، ذهاب و شیئن من کیسهی، نه اینکه به چیزی دسترسی پیدا نکرد، مجرد عدم درک به او فوت گفته نمیشود. پس در مرحله دوم بعد فراغ از اینکه موضوع فوت هست در ادله، مراد از فوت به حسب معنای عرفی همین امر وجودی هست، نه اینکه امر عدمی باشد. امر وجودی که شد با استصحاب این فوت واجب فی وقتهی فوت الفریضه اثبات نمی شود مگر بنابر حجیت اصل مثبت. استصحاب که کنار رفت نوبت به براءت می رسد، مقتضای اصل عملی می شود براءت. هذا تمام الکلام در فصل 11 که مربوط به واجب موقت و تقسیم واجب موقت به مزیق و موسع بود. بله، اینم اشکالی است که مرحوم آقای خویی در مصباح مطرح کرده، از این اشکال هم جواب داده، فرموده که اگه نقد نشه که لازمه حرف شما اینه که در وقت اگر شخص شک کرد و عمل رو انجام نداد، بعد از خارج از وقت نمیداند عمل انجام شده یا نه، عنوان فوت احراز نمیشه. جوابی که دادن اینه که بله، در وقت وقتی که شک بکنه اونجا به حسب وظیفه ظاهریه به قاعدت الاشتغال یا به غیر او، وظیفه او اتیان عمل در وقت دیگه. وقتی وظیفه داشت که نماز را بخواند آخر وقت می شود، این بله ترک کرده است اونی را که وظیفه در وقتش بود، ولو وظیفه ظاهری بود. حالا بحث به اختلافی که در این قسمت بین مرحوم های خویی و مرحوم های تبریزی هست، علایالن یه فوتی اینجا اتفاق افتاد، فوت در این مورد مسلم هست، یا فوت به حسب ظاهر یا فوت وظیفه ظاهریه. در این مورد که در اثنای وقت شخص شک در اتیان کرد و به خاطر اصل عملی، یکی از سه تا اصل عملی استصحاب یا استصحاب الحکم یا قاعده اشتغال یا استصحاب موضوعی مأمور به انجام دادن عمل بود، در این مورد چون در خود وقت مأمور به انجام عمل بود، فوت اینجا محقق شده و با علم و از روی علم و اختیار اونی رو که وظیفش بود را ترک کرد. اینجا فوت محقق شده بعد از وقت، ولو شک داشته باشه، ولی اون شک جدیدی نیست، اون به حسب اون شکی که در وقت داشت، چون فوت برای او احراز شده است باید نماز را قضا بکنه. اون به خاطر اینکه فوت تحقق پیدا کرد، احراز شد، با همون شک در وقت به مقتضای اصولی که جاری شده در حق او، به مقتضای اون اصول فوت این واجب احراز شده دیگه. وقتی فوت این واجب احراز شده، دلیل وجوب قضا اینجا رو میگیره، اون که بعد از وقت شک بکنیم، اون شک جدیدی که نیست. خب این مربوط به تمام الکلام در بله بله این تمام کلام در فصل 11. فصل 12 هم از مقصد اوامر در اینه که امر به امر به شی، امر به خود اون شی هست یا نه. اگر مولایی امر کنه یکی از عبیدش را یا وکیلش را، سرگروه عبیدش را امر کنه که تو عبید دیگر را، اون 10 نفر دیگر را امر به انجام عمل بکن، امر بکند مولا شخصی را به عنوان مأمور اول به او امر بکنه که تو امر بکن غیر را، شخص آخر را، شخص ثالث را به انجام عمل، آیا امر به امر به شی، امر به ذالک شی حساب می شود به طوری که اون شخص ثالث اگر اطلاع پیدا کرد از امر آمر اول که مولا باشه بر او اتیان به اون شی لازم باشد، ولو این واسطه که مأمور اول هست امری نکرده باشد، اسیانن یا نسیانن امری نکرده، ولی اون نفر شخص ثالث علم داره که مولا چنین امری به این واسطه کرده، آیا امر به اون شی حساب می شود که بر اون مأمور ثانی لازم باشد اتیان به این عمل، ولو لم یقع لم یصدر از مأمور اول امری به او، یا اینکه نه امر به امر به شی، امر به ذالک شی حساب نمی شود. در فصل 12 مورد بحث اینه. مرحوم آخوند در این بحث فرمودن که از نظر احتمال ثبوتی ما بخواهیم حساب بکنیم، 3 فرض در این موارد وجود داره که حکم این 3 فرض مختلف هست. در 1 فرض امر به امر به شی، امر به اون شی هست، در 2 فرض دیگر نه، امر به اون شی نیست. از نظر ثبوتی 3 فرض و 3 صورت تصویر میشه، ولی از نظر اثباتی و به حسب ما یستفاد و از ظاهر دلیل در مقام اثبات، ما قاعده عامی نداریم که تعیین بکنه یکی از این 3 صورت را. برای تعیین یکی از این 3 صورت احتیاج به قرینه خاصه در مقام داریم، در هر مقامی به خصوصی داریم. روی این حساب به نحو کلی امر بحث مقام اثبات بخوایم حساب بکنیم، امر به امر به شی، امر به اون شی نمی شود الا مع وجود قرینه. چطور اون 3 صورتی، اون 3 فرضی که ثبوتاً تصویر می شود اینه که اینا هستن. فرض اول اینه که مولا که امر میکنه این واسطه را، شخص واسطه، واسطه مولا زید را امر میکنه به اینکه تو امر را، امر به این عمل بکن. در فرض اول اینه که غرض مولا در اینکه به زید میگوید که تو از امر بخوا، طلب بکن این کار را انجام بده، غرض مولا انجام گرفتن خود اون کاره، اون کار مورد غرضه، مصلحت در اون کار هست به نحو مطلق. و این که از زید خواسته است این کار را بکنه، زید امر بکنه، در امر به زید این غرضی مولا نداره، فقط این موضوعیت نداره امر این واسطه، فقط از جهت اینکه واسطه هست، وسیله رساندن به امر هست، به این عنوان زید را امر کرده است که این کار را انجام بده. در فرض اول جایی است که بله غرض حصول خود همون مأمور به ثانی هست. در این موارد برای توضیح بیشتر، 2 تا امر هست، 2 تا مأمورم هست، 2 تا مأمورم به مولا به زید امر می کند که زید امر را امر بکنه به آوردن آب، آوردن اینجا مأمور و مأمور به آمر در امر اول خود مولا هست، مأمور در امر اول زید هست، مأمور به در امر اول امر کردن زیده، طلب کردن زید از امر هست. پس در امر اول آمر مأمور، مأمورم به پس مأمور اول زید شد، مأمورم به اول امر زید که فعلی از افعال زیده. در امر ثانی که زید امر می کند امر را و از امر طلب می کنه اتیان المارا، خب این هم آمر خود زید هست که مأمور اول بوده، مأمورم به اتیان الما هست، مأمور هم امر هست. مرحوم آخوند فرموده فرض اول جایی است که غرض حصول اون مأمورم به ثانی هست، یعنی اتیان الما هست، و لم یکن له غرضان فی توسیط امر الغیر بهی الا تبلیغ امرهی بهی. مولا که از زید خواسته است تو امر بکن امر را به آوردن آب، غرضی در امر کردن به زید نداشت الا اینکه این را برسونه، حیثیت طریقیت در اینجا هست، موضوعیت ندارد. این فرض اول که در تقریرات هم فرموده که غرض عبارت تقریرات در این قسمت واضح تر است. فقط یکون الغرض من الامر بالامر حصول الشیء فی الخارج، یعنی همون آوردن آب، و انما توجه الامر الی المأمور الاول که اون زید باشه، اعتبارا لانه واسطه فی الابلاغ بین الامر الاول و المأمور الثانی. این زید واسطه بوده که فرمان مولا را به امر که مأمور ثانی بود برساند، مأمور ثانی بود برساند. خب این فرض اول. خب در این فرض اول مرحوم آخوند فرموده است که معلوم هست که امر به ذالک شیء هست، چون اصلا امر کردن زید که خصوصیت نداشت، مولا غرضش در این مورد این بود که اتیان الماء صورت بگیره، امر آب را بیاورد، چون غرضش این بود پس در این فرض امر به اون شیء هست. این فرض اول و صورت اول از صوری که به حسب مقام ثبوت تصویر می شود. خب این مثالش را مرحوم آخوند در کفایه فرموده، مثالش که ما هو المتعارف فی امر رسول بالامر او النهی، در بله این که اوامری که در شریعت هست که به رسول الله صلی الله علیه و سلم فرموده است که مؤمنین را امر به این عمل بکن، امر بکن که اینا نماز بخوانن، امر بکن که غض بصر بکنن، نگاه به نامحرم نکنن. در این موارد که رسول و انبیا مأمور هستند به امر کردن مؤمنین، این از موارد از قسم اول هست، از فرض اول هست که در این موارد ما هو متعلق الغرض وجود اون شی در خارج هست و نبی و رسول که مأمور اول قرار گرفت فقط از باب تبلیغ، از باب رسوندن و ابلاغ به خاطر وساطه در ابلاغ به اونها امر شده و الا امر در اونها خصوصیت نداره. این فرض اول. فرض دوم و صورت دوم جایی است که غرض مولا در اینجا به نفس امر این مأمور اول تعلق گرفته است، غرض در خود اون امر مأمور اول هست و اون شیئی که مأمور به ثانی هست اون اصلا متعلق غرض نیست، مولا اصلا او را نمیخواد انجام بگیره، فقط میخواهد امر از این مأمور اول صادر بشه، از زید این امر صادر بشه. غرض مولا فقط در امر که فعل مأمور اول هست، غرض در مأمور به اوله، مأمور به غرض در امر او هست که مأمور به اول هست، نه در اون شیء خارجی که مأمور فعل خارجی که اتیان الما باشه که مأمور به ثانی باشه. خب این صورت دوم اینه. در این صورت دوم معلوم هست که امر به امر به شیء فرمودن که امر به ذالک شیء نمی شود. در این موارد اگه اون مأمور ثانی فهمید که مولای که این امری داره و اون مأمور اول واسطه که زید بود امر نکرد، نه بر اون شخص، بر اون مأمور ثانی لازم نیست که عمل را انجام بدهد. در این فرض ثانی لازم نیست بر مأمور ثانی که این عمل رو انجام بدهد، اگه او امر نکرد لازم نیست. این فرض دوم، صورت دوم اینه. ولی از جهت مثالی، از جهت مصداقی، مصداق برای این فرض دوم کجا هست؟ اینو در کفایه مثال نزدن، ولی در تغییرات مثال زدن. فرمودن که ما این در مواردی است که امر امتحانی باشد، امر امتحانی باشد، این یه مورد که خود مولا میخواهد که این واسطه امر بکنه، خود صدور امر از این واسطه مورد غرض مولا هست. این یه مثال. مثال دوم فرموده کما فی بر یا مجرد تبلیغ باشد، کما فی صدر الاول لغالب الاحکام، در صدر اول، در اوائل تأسیس شریعت که در اونجا رسول الله صلی الله علیه و سلم مأمور به این هست که مؤمنین را امر بکنه به صلات، به ترک نهی بکنه از شرب خمر، امثال اینها، در اونجا اونجه که مورد نظر هست فقط جعل حکمه و الا مولا در صدر اول نمیخواست و انجام گرفتن اون مأمور به ها را نمیخواست، ترک شدن اون منیون انها را، مثلا شرب خمر را، ولو فرموده که شما نهی از شرب خمر بکن، ولی غرض ترک شرب خمر در خارج نید. در تغییران مثالش را مرحوم آخون این زده. حالا این خود مثال قابل التزام نیست، چون اینکه در ولو در صدر اسلام، در همون اوائل، اونجایی را که رسول الله صلی الله علیه و سلم حکمی را بیان کرده باشد، جعل کرده باشد، در اونجا معلوم هست که مقصود رعایت این امر و نهی در خارج هست. منتها ممکنه در اون زمان تشدید نشده باشه، یعنی عقوبتی چیزی قرار داده نشده باشه، ولی مثلا حد شرب خمر اون در اون صدر اول نبود، فقط حرمت شرب خمر وجود داشت. ولی نه اینکه این رسول الله نهی کرده است از شرب خمر بگیم که در اینجا اصلا غرض مولا ترک اون نبود، ولی عبارت مرحوم آخوند در تغییرات اقتضا داره که نه، این موارد از باب از مثال برای صورت ثانی است. فرمودن اما بدائل، بله، وقد یکون الغرض مجرد الامر من المأمور الاول سواء امتثل المأمور الثانی ام لا، یعنی امتثال مأمور ثانی، تحقق عمل اون مأمور به ثانی اون اثر نداره. فمتعلق الامر الاول هو الامر الثانی، فقط مولا این امر ثانی یعنی فعل زید، طلب زید را میخواهد. اما بدائل امتحان او مجرد تبلیغ کما فی صدر الاول لغالب الاحکام لتعلق، توضیح هم دادن، لتعلق الغرض لنفس جعل، به نفس جعل الحکم. مولا فقط میخواست رسول الله این حکم را جعل بکنه، نمیخواست امتثال او مورد نظر نبود. اینم صورت ثانیه. و حکم در صورت ثانیه و فرض ثانی هم واضح هست که امر به امر به شیء لا یکونو امرن به ذالک شیء. حالت سوم و صورت سوم باقی مونده است. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.